از این خانه همسو خیتشم ای ما همسو خیتشم.
خب دوستان شنونده، قسمت دیگری از نمایش رادیوی لشکر خوبان رو در برنامه باغ تماشا شنیدیم، بازخوانی گوشه‌هایی از تاریخ دفاع مقدس. این برنامه امروز ساعت 16:40 دقیقه تکرار خواهد شد. در ادامه زلال تاریخ رو میشنویم.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، خرسندیم که با زلال تاریخ همراه هستید و از این زلال بهرمند خواهیم شد و خواهیم شنید صحبت‌های کارشناس محترم این برنامه رو، حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری. در این برنامه به بررسی و تحلیل حوادث صدر اسلام از نگاه شیعه می‌پردازیم و مطالبی رو که در منابع تاریخی درباره سیری رسول خدا نقل شده و درباره حوادث صدر اسلام خواهیم شنید و آشنا خواهیم شد با این حوادث. با ما همراه باشید. آقای دکتر جباری سلام علیکم، خوش آمدید.
خدمت از سالی و همکاران گرامیتون و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم و خوشحالم که توفیق مجددی دست داره در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم از شما. شنوندگانی که برنامه زلال تاریخ رو همیشه پیگیری میکنن به خاطر دارن که بحث ما به ماجرای بسیار بسیار مهم هجرت رسید. هجرت پیامبر خدا از مکه به مدینه که به هر حال مبدا تاریخ مسلمانان هم قرار گرفت. بحث درباره هجرت بعد از اینکه گفتیم پیامبر خدا از منزلشون خارج شدن، در غار ثور اقامت کردن برای رهایی از تعقیب مشرکان، به اینجا رسید که پیامبر خدا شب 4 ربیع الاول سال 14 بعثت از غار خارج شدن و با آذوقه و مرکبی که امیر مؤمنان علی علیه السلام برایشون فراهم کرده بودند به سمت مدینه حرکت کردند و در روز دوشنبه 12 ربیع الاول همون سال به دکده قبا در نزدیکی مدینه رسیدند. این که در طول راه چه اتفاقاتی افتاد و به هر حال چه مطالبی در این باره گفتنی است موضوع برنامه امروز زلال تاریخ است. با ما همراه باشید و این مطالب رو بشنوید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقای دکتر جباری، در برنامه گذشته اشاره کردیم، در پایان برنامه البته فرصت چندانی نبود، این که به هر حال مشرکان جایزه تعیین کردند برای دستگیری پیامبر خدا و این گونه نبود که حالا به در غار رسیدند و تار عنکبوت و لانه کبوتر رو دیدن نامید شدن دیگه رها بکنند بحث تعقیب پیامبر رو. 100 شتر جایزه تعیین کردند برای کسی که پیامبر خدا رو پیدا بکنه و تحویل بده. به سراغه اشاره کردید که به تمام این جایزه در پی پیامبر خدا رفت. چه اتفاقی افتاد در این باره؟ او به هر حال چگونه با پیامبر برخورد کرد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. این سراغه ابن مالک از بنی مدلج، یکی از نواحی اطراف مکه است و شخصی است که در چندین نوبت در صدر اسلام ازش یاد شده. بله. یکی در همین جاست، یک مورد در ارتباط با جنگ بدر و بعد در حوادث بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم در دوره خلافت عمر ازش یاد شده. در این قسمت نقل شده که او همراه قبیلش نشسته بود که کسی اومد، خب خبر جایزه رو شنیده بود که مشرکان مکه 100 شتر جایزه تعیین کردن برای کسی که پیامبر رو به هر حال بیابد و تحویل اونها بده.
معلوم میشه که این خبر رو نه فقط در سطح شهر مکه بلکه در اطراف پخش کرده بودن. بله.
و کسی اومد گفت من سه نفر سه راکب رو دیدم که داشتن حرکت میکردن، نکنه همونی باشن که اهل مکه دنبالشون هستن. سراغه میگه من برای این که رد گم بکنم این همراهانم رغبت نکنن و به طمع نیفتن، بیان با علامت چشمشان که گفتم نه اونها نیستن، کسان دیگری هستن، خلاصه منصرف کردم. خودش بره. بله. بعد راه میفته پنهانی حرکت میکنه، میاد و در همون مسیری که اون فرد گفته بود میرسه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله.
بله.
همین که میخواد نزدیک پیامبر بشه، حمله ور بشه پیامبر، پاهای پیامبر اکرم دعا میکنه اللهم اکفنا سراقه، خدای ما را از شر سراقه حفظ کن، که میگه پاهای اسب او فرو میره در زمین و این میفته از اسب بر زمین و میفهمه که به هر حال یک قصه غیر عادی داره پیش میاد. دوباره سوار اسب میشه، مجددا میخواد همون حرکت رو تکرار بکنه، باز با همین دعای پیامبر این حالا تکرار میشه و این بر زمین میفته. تو بعضی نقل داره که تا سه بار این تکرار شد، بعضی نقل ها کمتر، مثلا یک بار دو بار ظاهر شده، اما تکرار شده این حالت.
بله.
و این میفهمه که دستی از غیب گویا این وسط نمیگذره، حائل هست بین این و رسیدن به پیامبر صلی الله علیه و آله.
بله.
از این جهت نوعی ایمان به پیامبر پیدا میکنه، اما اظهار اسلام نمیکنه در اینجا، فقط از باب اینکه علاقمند به پیامبر صلی الله علیه میشه و به نحوی گویا با این وضعیت اطمینان پیدا میکند که آینده از آن این فرده و این صاحب قدرت خواهد شد. یکی دو تا نکته اینجا مطرح میشه، یکی این که پیشنهاد میکنه پیامبر که بیا این به اصطلاح مرکبم رو به شما تقدیم بکنم، و از اون طرف این تیری از تیرهاشو به عنوان نشانه به پیامبر اکرم میخواد بده که در فلانجا شتران من دارم، شما به اصطلاح برید تیر من نشون بده، از اون شتران بگیرید و بهره مند بشید از شیرش، از سواریش و امثال اینها، که پیامبر رد میکنه این پیشنهاد رو و میگه ما رو نیازی به شتران تو نیست.
بله.
خود این نشون میده اون کرامت نفس پیامبر رو و نکته کلی که در ارتباط با پیامبر اکرم مطرح شده که هدیه مشرک رو قبول نمیکرد، به عنوان سیره پیامبر اکرم مطرح شده.
بله.
هدیه مشرکان رو قبول نمیکرد که به هر حال موجب میشد که مشرک منتی بر پیامبر اکرم داشته باشه و مشمول احسان فرد مشرک بشه، این از اون جور مواردشون سراغ اظهار اسلام ایمان نکرده بود.
بله.
بعد باز در ادامه نقل داره که سراغه از پیامبر اکرم یک دست خطی طلب میکنه که به عنوان یک مدرک و نشانه ای که در آینده اگر پیامبر به قدرتی رسید این به اصطلاح همراه خودش داشته باشه، کنایه از این که من اینجا با شما ملاقاتی داشتم و عرض کنم که چنین وضعیتی به عنوان
اظهار محبتی کرده. بله. بود پیامبر دیگه هم که.
بله بله.
مرکب رو.
و توی این نقل داره که پیامبر به اون بلد راه میگه چیزی بنویسه برای این، بعد یک نشانه و دستخطی در اختیار داشته باشه. بعد پیامبر اکرم خبر داد به سراغه که تو چطور خواهد بود اون زمانی که به هر حال فتوحات انجام خواهد گرفت و برخی از به هر حال اونچه که متعلق به خسرو هست و پادشاه ایران هست نصیب تو خواهد شد، و همینطور هم شد در تاریخ. پیامبر این خبر غیبی رو داد و زمان خلیفه دوم میگن که به هر حال وقتی که برخی از متعلقات خسرو به دست مسلمان ها افتاد، از تاجش و از لباسش امثال اینها، در میان مسلمان ها اون کسی که خیلی تنومند بود و قوی هیکل بود و فلان سراغت ابن مالک بود، او بلند شد پوشید چند قدمی راه رفت و مسلمان ها و هم خلیفه دوم مسلمان ها با حالت فخر نگاه میکرده که ببین وسائل شخصی پادشاه امپراتوری ایران دست یک عرب بیابانی افتاده و او پوشیده، نشانه قدرت اسلام دونستن در زمان، و اون خبر پیامبر صدقش در اون مشخص شد.
بله.
عرض کنم که این جریان سراغت ابن مالک، البته باز اون دست نوشته رو دارند که سراغه بعد از فتح مکه آورد به پیامبر اکرم نشون داد، بعد از فتح مکه و جریان حنین و طائف، هنگامی که غنائم حنین به دست پیامبر اکرم افتاده بود.
بله.
سراغ اومد اون دست نوشته رو پیامبر نشون داد، خودشو معرفی کرد و با بعد پیامبر اکرم بهش محبت کرد در اونجا،
مسلمان شده بود دیگه.
بله. بعد میگه تنها سوالی که اونجا به ذهنم رسید از پیامبر سوال بکنم این بود که اگر شتر تشنه وارد در به هر حال آبگاه ما بشه و ما اون شتر رو سیرابش بکنیم اجری داره؟ و پیامبر اکرم در پاسخ فرمود که بله، کل کبدن هر را اجرون، بله هر کبد و هر انسان و موجود تشنه ای اگر شما سیرابش بکنید اجری داره. هر حال اونجا میخواد با پیامبر مکالمه ای داشته باشه، میگه تنها سوالی که به ذهنم رسید این بود و پیامبرم این چنین به من جواب داد که هر کس تشنه ای رو سیراب بکنه پیش خداوند اجر داره. این قصه سراغ است و هر شبت که تعقیبش و جریانی که به هر حال
بسیار خوب. فرد دیگری غیر از سراغه نقل نشده که به پیامبر رسیده باشه و به هر حال در معرض خطر قرار داده باشه.
نخیر.
پیامبر. خب از شما تشکر میکنم. شنوندگان گرامی همچنان با ما همراه باشید.
خورشید حجاز
یا محمد،
محراب نیاز
یا محمد،
خورشید حجاز
یا محمد،
محراب نیاز
یا محمد، ای در شب تیره آیت صبح، ای نور سحر تراوت صبح، ای در شب تیره آیت صبح، ای نور سحر تراوت سو، ای جوهر عدل و رمز اسمت، ای راز شرف شکوه عزت، ای ماه هرای عشق و ایمان، ای یاد تو روشنایی جان، ای یاد تو روشنایی جان،
خورشید حجاز
یا محمد،
محراب نیاز.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه برنامه زلال تاریخ. آقای دکتر جباری، در برنامه گذشته که خیلی سریع مرور میکردیم حوادث بین مکه و مدینه رو، اینکه چه اتفاقاتی در بین راه افتاد، اشاره کردید به اینکه پیامبر خدا مهمان زنی به نام ام معبد شدند و به هر حال از قضای او بهره‌مند بودند و به برکت پیامبر خدا اتفاقاتی افتاد. در این باره توضیح بفرمایید که چه بوده ماجرا و چرا پیامبر خدا اصلا وارد شدند، مهمان او شدند.
بله، جریان خیمه ام معبد در بسیاری از متون تاریخی نقل شده و به نظر میرسه که قابل تأییده و به هر حال صدقش قابل اثباته، چون بسیار مشهور و مشکلی هم نداره پذیرش این روایت. در منزل قدید، منازلی رو پیامبر اکرم طی کردن تا به مدینه رسیدن، گفته شده در منزل قدید که یکی از منازل بین راه بود، اون حضرت رسیدن به خیمه‌ای در بیابان که مربوط به اصطلاح زنی بود به نام ام معبد و اونجا پیامبر اکرم نازل شدن از مرکبشون، پیاده شدن از مرکبشون و از او سوال کردن که چیزی آیا هست که از ما پذیرایی بکنی، اطعام کنی ما رو. او گفت من چیزی به اصطلاح ندارم، میبینید که خیمه من خالیه و ما برها در این حالت خاص قرار داریم.
فقیر بودن در واقع،
فقیر بودن و مدارم حالت به هر حال مشکلاتی که حالا عرض میکنیم. پیامبر میگه نگاه کرد، گویا شوهر چوپان بود، گوسفندان رو برده بود برای چوپانی و نگاه کرد، زد یک گوسفند لاغری در گوشه به اصطلاح خیمه بود. سوال کردن که این چیه؟ عرض کرد پیامبر اکرم که این چون به هر حال لاغره و توان حرکت نداره، از به هر حال دیگر گوسفندان از گله باز مونده. پیامبر اکرم بود که آیا اجازه میدی من بدوشمش؟ عرض کرد که بله، اما این شیری ندارد که شما بخواید بدوشید. پیامبر اکرم دستی به پشت گوسفند کشیدن و به پستان گوسفند و عرض کنم که پرشیر شد و خود گوسفند چاق شد به اجازه الهی. پیامبر از شیر او دوشیدند و عرض کنم که هم خودشون همراهانشون سیراب کردن، ام معبد رو سیراب کردن و خودشون نوشیدن از اون شیر. و بعد در ادامه روایت دارد که یک فرزند علیلی داشته ام معبد در گوشه خیمه، وارد کان که قطعت لحمن، مثل تکه گوشتی بود در گوشه خیمه و نه صحبت میکرد نه میتونست برخیزه،
فلج بود به تعبیر،
فلج بود. پیامبر اکرم یک خرمایی برداشتند و به وسیله بخش از اون خرما که تبرک کردن پیامبر اکرم دادن به اون کودک و اون خورد و بلند شد و ایستاد و هم به نطق اومد به سخن آمد و هم حرکت کرد و دارد که هسته اون خرما رو پیامبر اکرم در کنار خیمه ام معبد در زمین کاشت و در همون لحظه تبدیل به یک نخلی شد اون هسته و رطب‌های تازه. ببینید اینا رو ماهایی که قرآن رو خوانده ایم و سوره مریم رو خوانده ایم حضی الهی که به جلد نخلت تو ساقت علیه که رتبن جنیا رو میخونیم پذیرشش به هیچ وجه دشوار نیست و خداوند متعال که برای مریم که قدیسه بوده چنین اعجازی رو به تصریح قرآن آشکار میکنه. مریم در بیابان تنها یک درخت خشکیده با اشاره مریم با اراده الهی تبدیل میشه به یک درخت سرسبز رطبن جنی یا خرمای تازه و خوشمزهی برای مریم فراهم میشه. اینجا هم هیچ چه بعدی داره با اراده الهی به دست پیامبر اکرم و مکرر این نقل شده اتفاق افتاده برای پیامبر برای اهل بیت علیهم السلام این گونه کرامات و معاجز زیاد نقل شده و مشکلی هم نیست پذیرشش و تبدیل به درخت سرسبزی میشه.
بله.
و اطرافش هم با سرسبز میشه با اشاره پیامبر اکرم و پیامبر اکرم از اون منزل با این کرامات حرکت میکنه. بعد شوهر ام معبد میاد و وضعیت رو عجیب مشاهده میکنه. درخت سرسبزی فرزند شفا یافته ای گوسفند پروار و شیردهی سوال میکنه از همسرش. همسرش با یک بیان فصیح جالبی که در متون تاریخی آمده مثل دلائل النبوه بیهقی مثل سیره حلبی در متون ما مثل بهار مرحوم علامه مجلسی در جلد 19 صفحه 41 نقل کرده که میگه فلما عاد ابو معبد ورعا ذالک سأل زوجته عن سببه سوال کرد
بله.
قالت مربی رجل من قریش ظاهر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلت ولم تذر به سحلتون تا وسیمون فی عینیه دعجون و فی اشفاره عطفون تا آخر بیان خیلی فصیحی
بس میکنه سیمای پیامبر
پیامبر رو به حالاتش رو بس میکنه و این شوهرش یقین میکنه که این همون پیامبری است که در مکه به هر حال ظاهر شده و بر اخبارش به هر حال به گوش اینا رسیده بود و بعد حرکت میکنه. بعد از اون در مدینه ملحق به پیامبر اکرم میشه و داره که شوهر ام معبد و خود ام معبد ایمان میارن به پیامبر اکرم و مسلمان میشن. و نکته دیگری که در ارتباط با این جریان قابل ذکر این که در هم متون شیعی داریم هم متون اهل سنت که اون درخت که با کرامت پیامبر اکرم سبز شد اون درخت بعد از رحلت پیامبر اکرم از میوه دادن افتاد. بعد از شهادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه از سبزی افتاد و بعد از شهادت ابوعبدالله علیه السلام خون بر شاخه های اون درخت جاری شد. یکی از مواردی که بر اساس روایات بعد از شهادت ابوعبدالله رؤیت خون تازه برش شده هم درخت ام معبد هست. بله. هم در متون شیعی این نقل شدن در متون اهل سنت مثلا در متون اهل سنت تاریخ الخمیس جلد یک صفحه 335 از ربیع الابرار زمخشری نقل میکنه این رو. در متون شیعی هم باز شبیه این نقل آمده.
بله بسیار خوب. اینم از عجایبیست که در عالم بعد از ماجرای عاشورا در بله. میشه بهش استناد کرد. آیا دکتر جباری خیلی کوتاه فرمودید با این توصیفی که شما فرمودید آیا پیامبر خدا مهمان ام معبد بودن یا ام معبد مهمان پیامبر خدا؟
طبیعتاً عکسش میشه.
بله بسیار خوش به سعادت کسی که همچین مهمانی داشته باشه. شنوندگان گرامی همچنان با زلال تاریخ در خدمت شما هستیم.
با چشم تو زیبا شد
شنوندگان گرامی در قسمت پایانی برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. آقای دکتر جباری بحث هجرت پیامبر خدا از مکه به مدینه این که پیامبر خدا به هر حال میرسند به قبا. ما فعلا با این بخش از سفر پیامبر خدا کاری نداشته باشیم. اجازه بفرمایید از زبان شما بشنویم که امیرالمومنین علی علیه السلام در مکه چه برنامه‌هایی داشتن و چگونه آماده شدن برای ملحق شدن به پیامبر خدا.
بله، همطور که مکرر در برنامه‌های قبل که بحث هجرت پیامبر که مثلا والد مطرح شد اشاره کردیم، امیرالمومنین علیه السلام دو سه تا وظیفه مهم بر دوششون بود بعد از هجرت پیامبر که مثلا الله علیه و آله. یک مهمترینشون بحث مبیت بود که اون شب جای پیامبر که مثلا والد خوابیدند.
بله.
و همطور تهیه وسایل سفر، زاد و توشه و مرکب و اینها که اشاره کردیم در برنامه قبل، و گفته شده مبیت رد ودایع، این که ودایع رو به اماناتی که ودیعه ها و اماناتی که نزد پیامبر اکرم دیگران سپرده بودن، اعم از مسلمان ها و مشرکان، اینها رو به صاحبانشون برگردونه. و پیامبر اکرم تصریح کردن در اون دیداری که شب بعد از خروج پیامبر از مکه امیرالمؤمنین در غار با پیامبر اکرم دیدار داشتن، حضرت فرمودن ودایع رو برگردون و اعلام کن در میان اهل مکه که هر کس امانتی نزد محمد صلی الله علیه داره بیاد و پس بگیره، و بدون که اگر این کار رو بکنی اونها خطری از اونها متوجه تو نمیشه. و این کار امیرالمؤمنین انجام داد. و بعد بحث حمل فواتم، مبیت رد ودایع و حمل فواتم، سه وظیفه عمده در کنار اون وظیفه تهیه مسائل لازم برای سفر، چهار وظیفه میشه. اما مشهور به هر حال اینطور معروفه که امیرالمؤمنین مبیت و رد ودایع و حمل فواتم. حمل فواتم در حقیقت آوردن خانواده پیامبر اکرم صلی الله علیه هست و بعضی از کسانی که اینها مستضعف بودن و امکان هجرت براشون قبل از این فراهم نشده بود، بعضی از وابستگان به پیامبر اکرم. فواتم در رأسشون فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر گرامی پیامبر اکرم، بعد فاطمه بنت اسد مادر گرامی امیرالمؤمنین علیه السلام، و فاطمه سوم فاطمه بنت زبیر ابن عبدالمطلب دختر عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه که اون هم مسلمان بود و می‌خواست هجرت بکنه.
بله.
این سه به فواتم معروف شدن، اما معناش این نیست که همراهان امیرالمؤمنین منحصر به این سه بودن، چون دختر دیگر پیامبر اکرم ام کلثوم او هم همراهی کرده و همسری نداشت و در خانه پیامبر اکرم بود مثل فاطمه سلام الله علیها، و همینطور همسر پیامبر اکرم سوده بنت زمعه او هم باز جزء همراهان امیرالمؤمنین علیه السلام بود. و قبلا اشاره کردیم که
اون کسی که پیامبر خدا بعد از وفات حضرت خدیجه با او
ازدواج کرد. و قبلا اشاره کردیم که هرچند بعد از سوده با عایشه ازدواج کرده بود، اما عایشه دیگه در خانه ابی بکر بود و همراه مادرش و به هر حال خانواده‌اش بود، و بعدن هجرت کردن و آمدن به مدینه. در این سفر همراه نبود با امیرالمؤمنین و اینها خانواده پیامبر. و غیر از اینها باز از کسانی نام برده شده مثل ام ایمن، ام ایمن کنیز پیامبر اکرم که از دیرباز در خانه پیامبر اکرم بود، و گفته شده که او در حقیقت یک خانم با وفایی بود، از دیرباز در خانه پیامبر اکرم بود و از فرزندش به نام ایمن، و اون ایمن و ام ایمن رو هم جز به همراهان امیرالمؤمنین در این سفر ذکر کردن که حضرت یک جایی رو قرار گذاشت در خارج مکه که اونها ملحق بشن به اون حضرت.
بله.
اینها در مجموع همراهان امیرالمؤمنین هستن و به راه افتادن. حدود سه روز بعد از به اصطلاح حرکت پیامبر اکرم، اینها که امیرالمؤمنین بعد پیامبر اکرم در چهارم ربیع الاول شب چهارم حرکت کرد، گفته شده سه روز بعد از اون، در اون سه روز امیرالمؤمنین همین وظایف رو انجام میداد، و بعد از سه روز امیرالمؤمنین حرکت کردند و به سمت یثرب با این همراهان. و حالا در قبا امیرالمؤمنین به پیامبر اکرم ملحق شد و مسائلی در اونجا هست که بعدا انشاءالله عرض میکنیم
در برنامه آینده.
بله. اما در مسیر فقط یک نقلی داریم که در مسیر مشرکان در تعقیب پیامبر و تعقیب امیرالمؤمنین و همراهانش رسیدن به امیرالمؤمنین در منزل وجنان، و تعداد 7-8 نفر از مشرکین که صورتشون پوشونده بودن رسیدن به امیرالمؤمنین، میخواستن متعرض حضرت بشن و اجبار کنن که برگرده به مکه، و حضرت شمشیر رو کشید. اونجا متون تاریخی دارن که یک مقابله دلاورانه و شجاعانه امیرالمؤمنین داره و تهدید میکنه اونها رو، میفرماد که هر کس دلش میخواد که خونش در این سرزمین بر زمین ریخته بشه و قطعه قطعه بشه، نزدیک بشه. و شجاعت امیرالمؤمنین و اون غضب حضرت که مشاهده کردن اینها، و حتی بعدشون حمله بر شدن با اکثر عمل حضرت مواجه شدن، به ناچار دیگه دست کشیدن و رها کردن این جمع، و امیرالمؤمنین با زحمت این جمع رسوند به قبا، در حالی که پاهای حضرت خونالود شده بود و خیلی اذیت شد تو این مسیر، که حالا انشاءالله بعد عرض خواهیم کرد.
بله، بسیار خوب، از شما تشکر میکنم آقای دکتر جباری. شنوندگان گرامی، در برنامه آینده زلال تاریخ به حوادثی که در قبا رخ داد و اینکه به هر حال پیامبر خدا منتظر ماندند تا برادرشون علی علیه السلام هم برسد و از اونجا ادامه راه رو تا مدینه طی کردند با هم، این حوادث رو و آنچه که در این ماجرا اتفاق افتاده رو از زبان جناب دکتر جباری خواهیم شنید. از همراهی شما سپاسگزار و خرسندم و شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم تا برنامه بعد. عاقبت همه شما ختم بخیر.
یا علی تو محو مطلق بوده ای، با تو حق بود و تو با حق بوده ای. یا علی باغ تو باری دیگر است، این شکفتن در بهاری دیگر است. تو بزرگی خاک میدان تو نیست، آسمان را تا به جولان تو نیست. تو بزرگی خاک میدان تو نیست، آسمان را تا به جولان تو نیست. از تو هر شب چشم حیرانی تر است، قدسیان را ذکر حیدر حیدر است. از تو هر شب چشم حیرانی تر است، قدسیان را ذکر حیدر حیدر است. از تو هر شب چشم حیرانی تر است، قدسیان را ذکر حیدر است. از تو هر شب چشم
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربانی، صدای پذیرت و فطرت.
أميري حسين ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النذير.
درس دارد امام حسین، نه فقط برای شیعه، نه فقط برای مسلمان.